سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 22 اکتبر 2022 و سیام مهر ماه 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بیشتر برنامه راجع به وقایع اخیر ایران و جهان، ولی به ویژه ایران خواهد بود. اگر رسیدیم وقت راجع به اوضاع جهان هم صحبت میکنم. بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک از شهر از گلندیل کالیفرنیا 20 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپک در مانیتوبا 75 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 800 دلار، از شهر آبادان 80 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از تورین ایتالیا 5 دلار، از شوشتر 100 دلار کانادا، از فرسنو در کالیفرنیا 100 دلار، از شهر نیویورک 110 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا کانادا 36 دلار، از سان انتونیو در تکساس 20 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. بنابراین میرم روی حرکت ها یا خیزش اخیر. حالا میگم که چرا میگم خیزش و نه جنبش یا انقلاب. ابتدا میخوام مقدمتاً به قول معروف دوباره تکرار بکنم چند تا از جملاتی رو که هفته گذشته از مقاله‌ای که 22 سال پیش من نوشتم. در حقیقت این من فکر میکنم 1379 هنوز آقای خاتمی سر کار بود. اقتصاد ایران نه تنها سرمایه ها نمی رفت بیرون، بلکه سرمایه ها داشت بر می گشت. حس خوشبینی بسیار بالایی وجود داشت و رقص و پایکوبی به یک معنا، و خود من چه امیدی بهش بسته بودم. در اون فضا من نوشتم قدر مسلم آن است که مردم به خوبی می دانند که مسائل بنیانی آنها در چارچوبی کاملا متفاوت با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حل خواهد شد. دلم می خواد عزیزان، من ایمیل دریافت می کنم، گرد همایی ها رو در خارج میبینم، با بعضی ها که در داخلن و من باشون زندان بودم که صحبت میکنم. خب اینو این منو آزار میده که موقعی که من در مقابل خمینی ایستادم از اول اکثریت قریب به اتفاق اینا با تمام قوا پشت خمینی بودن و شعارشون این بود که سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنیم. حالا در اون زمان طرفدار شوروی بودن یا سرسپرده شوروی بودن، الان سرسپردگی امریکا رو یعنی ارباب عوض کردن. این آدم رو آزار میده و اون وقت سرکوف میزنن که آره شماها مثل این که طرفدار جمهوری اسلامی هستی. یعنی در واقع به نظر من بی صداقتی یه حد و مرزی باید داشته باشه. بنابراین در چارچوبی کاملا متفاوت با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حل خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی ما باید از این رژیم گذار بکنیم، از این رژیم بگذریم. حالا این زمانی بوده که من فقط راجع به جمهوری اسلامی، برای اینکه اون موقع مسئله بعد از اون جنگ خانمان برانداز با عراق بود، مردم داشتن نفسی میکشیدن و مسئلهشون مسئله دموکراسی بود. اون زمان هنوز مسئله حجاب به این شکل مطرح نبود. حالا لااقل در زمان آقای خمینی رژیم یک چنین ضربات سنگینی به ایران نزده بود. شما به محیط زیست نگاه بکنید که اینا چه بر سر رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها، جنگل ها، کوه ها آوردن. آلودگی هوا را از ایران نگاه بکنن، ریزگرد ها را نگاه بکنن، اینا رو همه رو ما میبینیم. شکاف طبقاتی در زمان، در اون زمان اینجوری بود، فساد در این حد بود، فقر مثل امروز بود. اون زمان من فقط گفتم که باید از این چارچوب جمهوری در واقع وثاق قانون اساسی یعنی جمهوری اسلامی باید گذر کرد. تمام بحث بر سر اینه که چگونه، چه باید کرد. حالا صحبت خواهم کرد و امروز من از زبان دکتر زرفشان، چون بعضیا صحبت از این میکنن که تو خارج نشستی نمیدونی چی داره در ایران میگذره. خب دکتر زرفشان استخوان خورد کرده، هم شلاق رژیم قبلی رو بدنش احساس کرده، هم این رژیم رو، و در ایرانه، مثل بنده در خارج نیست. حالا من مصاحبه داشته میذارم تو این تا چند دقیقه دیگه. حل این معضل یعنی گذار از این رژیم نیاز به مبارزه ای دراز مدت مداوم. این یک انقلاب مداومه، این نیست که همینجوری براندازی. یه تعدادی، حالا هر تعدادی، من نمیخوام راجع به جوان کم تجربه بتونم این رژیم رو بندازم. نیاز به مبارزه ای دراز مدت مداوم و پیگیر دارد که دامنه آن بی تردید فراتر از ایران و منطقه می رود. دخالت های خارجی رو نگاه کنید که حالا من راجبشون صحبت خواهم کرد، و بستگی به شرایط جهانی و روند مبارزه. اون موقع هنوز این مسئله برجام و اینا مطرح نبوده و روند مبارزه در کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشورهای متروپول دارد. اون زمان اوضاع امریکا مثل امروز بوده؟ بعد من میگم که قانون اساسی کنونی هرم قدرت و سلسله مراتب را آنچنان تنظیم کرده که یه دایره بسته است، نمیتونه اصلاح بشه. بنابراین در چنین شرایطی، شرایطی که از یک سو اکثریت عظیم توده ها هر روز آگاهتر و رادیکالتر میشن و از سوی دیگر رژیم حاکم هر گونه آزادی و دموکراسی را خطر جدی برای بقا خود میبیند، که البته بعضیدان همینجا اینا نکات واقعا در تمام کشورهای که زیر فشار دشمنان بشریت هم آقای جورج سوروس عرشبت که دستگاه CIA موساد که این همه جاسوس دارند و میخوان این کشورها رو از پا در بیارن، به طور زودرس و زیر سیطره بکشن، این کشورها عکس العمل نشون میدن. فرضاً کوبا خوبه چند بار بخوان حمله بکنه، نیرو پیاده بکنه، کودتا بکنه، از پا در بیارن. خب دولتی که در کوبا هست تقریبا میشه گفت همیشه در حال شک و تردید نسبت به خیلی ها و در نتیجه اقدامات امنیتی میکنه. جمهوری اسلامی هم همینطور، همه چیز رو چون توی روزنامه اصلاح طلب گفته میشه که شما چرا همه چیز رو امنیتی میبینی، پلیسی میبینی؟ خب این سرسپرده های امپریالیسم باید گفت ببین ارباب چی کار داره میکنه. دانشمندا رو تک به تک داره میکشه، جاسوس داره. بنابراین این رژیم ها، این دولت ها، همه چیز براشون امنیتی میشه. دشمن خارجی ضد بشرها در بیرون نقش دارن در این امنیتی کردن. خود همین اصلاح طلبا احتیاج نداره که جاسوس امریکا داشته باشه. کسی که روزنامه هم‌میهن رو در میاره، همین کرباسی که تمام سلیقه‌های بدنش در خدمت اجنبیه، کسی که روزنامه شرق رو در میاره، احتیاج داریم که سفارت امریکا اینجا باز بشه؟ کسی که هر شبت که دنیای اقتصاد رو در میاره؟ اینا اجنبی پرست های تا مغز و استخوان نیستن. همینا نبودن که صدها روزنامه نگار تربیت کردن و الان فرستادنشون خارج، در بی بی سی، در ایران اینترنشنال، در مناطو، در صدای امریکا، اینایی که علیه ایران دارن شب و روز تبلیغ میکنن و سم میپاشن، در دامان کی تربیت شدن؟ غیر از همین اصلاح طلبا، همینایی که تحکیم وحدت یا تحکیم وحشت در دانش، ببینید اونایی که تو 78 دانشجوها رهبرشون، ببینید الان علی افشاری کجاست، اکبر عصری کجاست، مریم معمار صادقی کجاست، احمد باطبی کجاست، یا همین مصطفی واحدی؟ مگه با همین روزنامه اعتماد کار نمیکنه؟ شما ببینید الان روز شب هر روز یه ویدیو میده بیرون، تربیت شده همین اصلاح طلبان. یعنی ما یه ستون پنجم در داخل داریم، در نتیجه که اینا اگر واقعا بخشی از این انقلاب مداوم بودند که جامعه رو به طرف استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ببرن، چه اشکالی داشت؟ اینا به استقلال ایران اعتقاد دارن؟ به عدالت اجتماعی اعتقاد دارن؟ ادعا میکنن که با آزادی، ولی خودشون که در قدرت بودن آزادی دادن؟ حالا یه ذره مثلا شل کردن مسئله حزب رو. اینا اهل آزادی هستن؟ اینا میدونن آزادی چیه؟ همین رژیم رو میخوان، منتها سهمشون رو میخوان، میخوان که خودشون در قدرت باشن. در نتیجه اوضاع امنیتی میشه. این داستان تقلای ما اینه که راه برون رفت از این معضل که مردم ایران بین دو سنگ آسیا فقط دشمن ما همینجا نیست، دروغ میگن امریکا نیست، دشمن خارجی داره عمل میکنه و میخواد ایران رو از هم بپاشونه. چه کار باید کرد که ایران سر جاش بمونه که ما بتونیم با این رژیم مبارزه بکنیم؟ و باید مبارزه بکنیم. بعضی ها نمیخوان ایرانی باشه. ما در برابر اینا باید بایستیم و با تمام قوا بایستیم. میگن آره اینا برن عرشبت که امریکا حمله بکنه، هیچ اشکالی نداره. ایران از هم بپاشه، هیچ اشکالی نداره. ما این رژیم رو نمیشناسیم؟ اینا ضرباتی به ایران زدن، من فقط محیط زیستشو گفتم. شما ببینید شکاف طبقاتی در چه زمانی در ایران اینجوری بوده. فساد، تباهی و غیره و غیره. تنش اجتماعی هر روز شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت. بیش از 80% ما میدونیم که نفرت دارن از این رژیم و این میتونه باعث روان پریشی بشه. همینطور که نظر من اینه که اگر آدم این نفرت و کینه عمیق رو داشته باشه و شب و روز بشینه پای بی بی سی و ایران اینترنشنال، دچار روان پریشی میشه. من نامه های نزدیکان خودم برام میاد و میبینم که دچار افسردگی به تا حدی روان پریشی هستم. باید راه حل علمی دقیق پیدا کرد. هر شبت که بنابراین همیشه این انقلاب را، این انقلاب مداوم را شکست ناپذیر می کند آگاهی توده های مردم و در صحنه بودن آنهاست. باید در صحنه باشن. حالا من صحبت خواهم کرد که چه نقاط ضعفی حرکت های اخیر داشته ولی دستاورد نداشته. 100% دستاورد داشته. رژیم رو تکان داد، در بالاترین جاها تفرقه و اختلاف به وجود آورد. اینا باید ادامه پیدا بکنه تا از مرحله کمی به کیفی برسه. صحبت خواهم کرد که قوانین انقلاب چیه؟ به حرکت از کمی به کیفی یعنی چه؟ و چه کار باید کرد که این حرکت ها کم کم و کم کم ضربه وارد کنند، پایین قویتر و مستحکمتر بشه، بالا شکاف بیفته. این کمیت چه از جهت پایین که متحدتر قدرتمندتر میشه و در بالا که ضعیفتر میشه. مثال خواهم زد که در انقلاب اکتبر چه اتفاقی افتاد و در انقلاب 57 چه اتفاقی افتاد. قوانین حاکم بر حرکت های انقلابیه. نسل جوان باید بره و این قوانین رو مطالعه بکنه. وظیفه ما اینه، نه اینکه جوگیر بشیم، موج سواری بکنیم. موج سواری بکنیم، نباید دستخوش این چیزا بشیم، نباید زیر فشار این اپوزیسیون وابسته نوکر صفت ما هم بیایم سوار موج بشیم. فرصت طلبی اختیار بکنیم. آنچه آن را ضربه پذیر می کند نبود سازمان ها و احزاب شکل گرفته طبقاتی به ویژه طبقه کارگر و زحمت کش است. حالا می خواهم از زبان دکتر زرافشان، ایشون در ایران بنده در خارج و نمیدونم چی میگذره، فرضا تا ممکن اونو بذارید و بعد توضیح میدم.
سیزش اخیر یک جنبش به معنای دقیقه کلمه نیست. همونطور که بارها گفته ام پشنده اید 80% فعالین صف اخلابان که توی این سیزش شرکت داشته اند سنشون دروبر 20 سال. اینا تقریبا هیچ گونه ارتباطی با گذشته یا در واقع تاریخ معاصر گذشته خودشون حتی با نسل قبل خودشون ندارن. یه وقت فرو خورده این هست توی این نسل که توی فرصتی مثل بقیه مواردی که توی سالهای قبل داشتیم این زده بیرون بدون هیچ تشکیلات، بدون هیچ ایده برنامه‌ای و با دست خالی. ضمن این که از صمیم قلب همه نسبت بهش همدلی دارند و همراهی می کنند و البته بخشی از این همدلی و همراهی روی نگرانی از سرنوشت این هاست که با دست خالی آمدن تو خیابون، تو سنین بالاتر، تو رده های بالاتر و لایه های بالاتر سنی های اجتماعی، و بخش دیگرش فرصت طلبانش که همیشه موتور استدند موج سواری کنند و جز لکه دار کردن و بدنام کردن جنبش ها و خیزش ها نقشی کار دیگری ندارد. اما دلیل این که بخش اعظم فعالان این خیزش در واقع بچه های جوانن اینه که به هر حال تو سنین بالاتر یه مقداری با پختگی و آگاهی سیاسی بیشتر این درک وجود داره که با دست خالی بی هیچ سازمان بی هیچ تدارک و پیشبینی قبلی این شکلی به میدون رفتن یه مقداری سنین بالاتر ملاحظه می کنن. این بچه ها جوانن از خود گذشته هم این شجاعت که همه ستایش می کنن در خور ستایش هم هست صرفا شجاعت نیست، بخشیش ناشی از ناآگاهی از وضعیت دشمن از خطرات اشتباه رو به رو هستن. در هر صورت این خیزش یه بخشی از اون جریان مداوم و عمده‌ای که اسمش رو شما هرچی میخواد بذارید انقلاب ایران، اینها قطعات مختلف و متفاوت و پیش درآمدهای یه چیز بزرگتری است که به هر حال خواه و ناخواه باید اتفاق میفته، ولی گرفتاری بزرگ و ضعف بزرگ این قضیه الان که ضمن ستایش از همه از خود گذشتگی و شجاعتی که این بچه ها قلبشون تا دستشون رو به میدون دارن میرن، اما فقط بحبه و چه کردن بهش نیست. اون خیانت در حق اینها بایستی نشست نگاهش کرد، نقدش کرد، ارتباط با اینا برقرار کرد، سازماندهیشون کرد، آگاهشون کرد و وصلشون کرد، ارتباطشون داد با بقیه جامعه و بقیه جریاناتی که تو جامعه هست. خدمت شما عرض کنم اشکال عمده‌ای که الان وجود داره مثل گذشته تشکیلات تشکل و آگاهی سیاسی تا تشکیلات تا برنامه نباشه هیچ ارتشی همینطور به میدون دست جمعی انگوهی ریستن به میدون و رفتن و جنگ کردن به پیروزی نرسیده. هیچ ارتشی بدون ستاد بدون نقشه حمله نتونسته پیروزی به دست بیاره. این چیزای خیلی بدیهیه و نباید وقتی کار به استخون آدم رسیده چشمش رو کاملا ببنده. خب نگاه باید کرد از لحاظ علمی، از لحاظ ذهنی گرفتاری و کم بودم اون کجاست، نیرو رو باید بذاریم تو اونها برای اینکه نیروی مادی چقدر با نیروی مادی من کوب میشه. درک این مسئله به شعور خیلی چیزی چیزی احتیاج نداره و در تدارک اون بود با دست خالی به همین کیفیت بدون برنامه، بدون اینکه اگر امروز جلوی من تو خیابون بستن فردا تکلیفم چیه نمیشه کاری رو از پیش برد. این ضمناً نگرانی عمده ایست که در بقیه نیروهای سیاسی در قبال اون که این 16 روز اتفاق افتاده ضمن همدلی عمیق و قلبی همه نسبت به این بچه ها وجود داره.
آقای درفشان، شما تو صحبتتون در واقع به عدم سازماندهی اشاره کردین و اینکه انتقال تجربه از نسل قدیم به این نسل جدید نبوده، اینو گسست نسلی رو هم مطرح میکنید، ولی در این حال خیلی ها معتقدن که آنچه که این جنبش بلان ویژیش میشه بهش اشاره کرد، اولا شرکت زنانه با اون شعار زن زندگی آزادی و اینو یک دوره بی بازگشت میدونن. پرسش من اینه که برای اینکه این جنبش فائق بیاد بر این ضعفایی که شما برمی‌شمارین و در مرکز سازماندهی، برای اینکه به پیش بره و بتونه در اون نبرد نهایی هم پیروز بشه، چه کار باید کرد؟ چه ابزارهایی رو باید بگیره؟ از چه راهکارهایی باید استفاده بکنه؟ بلاد راه بردی
ببینید، حقوق زنان، برابری زنان، مسئله حجاب، مسئله اختیار زن برای تن خودش، برای پوشش خودش، یکی از خواسته هاست و همینطور که دیدیم هممون این خواسته به سرعت تبدیل شد به یه زمینه وسیع‌تری که همه خواسته های سرکوب شده همه این دهه ها توش هست و با این خواسته تنها که طبیعی است مسئله مشکلات این مملکت حل نمیشه. خیزشی همیشه ابتدا برای تحقق این حق و پشت این شعار به راه افتاد، فورا تبدیل شد به خواسته هایی که میدونید اساسی است، مربوط به کل این سیستم، مربوط به این دستگاه فکری است، مربوط به کل این نظامه. بنابراین در عمل هم با این تنها و حل مسئله اینجا به تنها مسئله این جامعه، مسئله اقتصادی این جامعه، مسئله جامعه ای که مردمش به دورخوابی پناه بردن به خاطر ندوده مسکن، مسئله جامعه ای که یه دستر قابل توجه است که معنای واقعی و فیزیکی کلمه گرسنه هم جلوی تو رو تو خیابون میگیرن و فریاد میکشن که یاد قضا به من بده. برای حل این مسائل لازم هست چشم‌انداز عمومی و کلی باشه. اون بچه که الان دنبال این قضیه تو خیابون آمدند باید متوجهشان کرد که این یکی این مسئله تنها به تنهایی نمیتونه ما رو نجات بده، به تنهایی نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه و اون وقت تو عرصه عملی هم همه این نیروهایی که پشت خواسته های متفاوت با خواسته های متفاوت هستن، ترکیب طبقاتی مختلف بین اینا باید هماهنگی به وجود بیاد. این مسئله باید طرح بشه و در واقع وقت زمینه ایست برای همبستگی و هماهنگی همه کسانی که با خواسته های متفاوت به حالا یکیش این مسئله اجابه و با ترکیب اجتماعی طبقاتی مختلف متفاوت چرجمه مبارزه این جامعه بودن و هستن. این کار اولین کاریست که باید بشه و البته سازمان بهیم بخواد.
آقای ظرفشان، غیر از این مواردی که گفتین، آیا مورد خاصی توجهتون رو جلب کرده بخواید مطرح بکنید در ارتباط با این اعتراضات و جنبش؟
بله، فرق خیلی هست و یکیه که اون فرق ها هم وقتی شما درستش نگاه کنید بخواید یه خود بشتاکیدش هم اختارش نگاه کنید میکشونه شما رو به جاهای هم اختار و بیشتر که حالا تو این مجال تنهاست و جای ترخش نیست، مجال ترخش نیست، اما این گسیختگی، این انقطاع، این پیشدادری ها، این پاره پاره یه مقاومت که هر بار یه گوشش به این کیفیت خودشونشون میده و سخت میشه، اینا چیزاییست که فشت و باور دیدنش در مقابل این همه آمادگی، در مقابل این نیروی عظیم سرکوب شده ای که غیر فشاره و هر مشهر کوچکی پیدا بکنه به اون شکل فوران پیدا میکنه، باید هر کاری از دست هر کس هست ساخته است برای اقراضش به هم، برای سازماندهیش و برای رسوندنش به برنامه و شعار و خونسا کردن فعالیت های فرصت طلبانه یه ده آدم موج سوار که جز لکه دار کردن، جز وجودشون به دلیل نفرتی که ازشون من بیتعارف بگم وجود داره، فقط عامل تفرقه واسطه تفرقه میشه، فقط مانع وحدت میشه. برای خونسا کردن اونها، برای به هر حال پیدا کردن یه راهی برای بیرون رفتن از این بند بست خونین و لعنتی این سالها.
با سلام و مجدد به عزیزان. دکتر زرکشان، همینطور که گفتم درد رو با تمام وجود احساس میکنه و ایشون ایرانه، منم اینجا و الان مدت هاست که با هم دیگه هیچ گونه صحبتی نداشت. این درد دل منو ایشون داره در ایران میگه که انقلاب، تغییر رژیم، براندازی احتیاج به تشکیلات داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به مقدماتی داره، وگرنه باعث میشه که شرایط بسیار وخیمتر و بدتری به وجود بیاد. نسل جوان باید اینو بدونه و جلوی چشممونه. لیبی جلو چشممونه، سودان جلو چشممونه، شمالی، عراق، سوریه، افغانستان، اینا جلو چشممونه. اگر راه خطا بریم، اگر قوانین انقلاب رو ندونیم، حالا ببینیم قوانین انقلاب چجوری عمل میکنه. من با دو نفر، حداقل دو نفر، اونایی که طرفدار اصلاح طلبان در ایران، بحث مفصل داشتم در عرض همین چند روز. نظرشون اینه که شرایط آماده است برای گذار از این برافتادن رژیم، در واقع اینجوری. یعنی میگفت این حرکت، عزیزان دقت کردید که دکتر زرفشان میگه این یک خیزشه و نه یک جنبش. فوق‌العاده مهمه، تفاوت هست بین شورش، خیزش، جنبش و انقلاب. اینا مراحل مختلفه و باید اینا را تشخیص داد. با اینا من صحبت میکردم، میگفتن که این حرکت ها ادامه پیدا میکنه تا برافتادن رژیم. شرایط در ایران آماده است برای این کار. گفتمش تو میدونی انقلاب یعنی چه؟ میدونی انقلاب قرن 17 انگلیس چجوری اتفاق افتاده؟ میدونی رهبری داشته یا نه؟ گفت من نمیدونم. گفتمش اسم رهبرش رو میدونی؟ گفت نه. گفتمش آلیور کرامول. برو راجب آلیور کرامول بخون، برو انقلاب قرن 17 انگلیس رو بخون که باعث شد از پیش سرمایه داری وارد مرحله سرمایه داری بکنه و چه اتفاقات بنیانکنی در انگلیس اتفاق افتاد تا ایران، تا انگلیس بتونه وارد بعدش انقلاب صنعتی رو انجام بده. برو راجع به این مطالعه بکن. قرن 18 بهش گفتن چطور؟ تو میدونی در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه چجوری صورت گرفته؟ اسم دانتون رو شنیدی؟ گفت نه جان شما. گفتمش لا عرصبت که اسم بابوف، عرصبت که فرانسا بابوف رو شنیدی؟ گفت نه من نمیدونم چیه. گفتمش بابوف کسیه که کلی مارکس ازش چیز یاد گرفته، نظرات سوسیالیستش رو از بابوف گرفته. برو بخون راجب فرانسا بابوف. میدونی ناپلئون بناپارت چیه؟ گفت آره اون اسمش رو شنیدم. گفتمش اینا رهبرایه. برای اینکه من ازش پرسیدم، از همین طرفداران اصلاح طلب. که خب رهبری این خیزش دست کیه؟ گفت ما هم آلترناتیو داریم هم رهبر داریم. گفتمش وا من اطلاع نداشتم. گفتمش کیه؟ گفت مردم محلات. مردم محلات موقعی که مردم محلات یک دونه توییتر میزن توییت میزنه توی توییتر که مردم جوانها برید در فلانجا تظاهرات بکنید بلافاصله جوانها میدن اونجا تظاهرات میکنن. بعدش اصل اون روز بهشون میگه در جنوب شهر در فلانجا میرن. بنابراین ما هم آلترناتیو داریم هم رهبر. گفتمش این آلترناتیو و رهبر در خارجه یا در داخل؟ گفت نه ابدا در داخله. بعد من این بحث رو باش باز کردم که تو میتونی رهبری به نام مردم محلات اگه بگی مسیح علی‌نژاد خب من میتونم بپذیرم در اینکه یه شخص حقیقی و حقوقیه که داره از CIA 625 هزار دلار پول گرفته در اینکه بیاد تو این رادیو تلویزیون ها و کاملا ادعا بکنه که من رهبر این جنبش و رهبر زنان ایران هستم. این یه فرد حقیقی و حقوقیه. محسن سازگارا یه فرد حقیقی و حقوقیه که سالهای سال نزدیک 50 ساله که با CIA کار میکنه و الان ادعای رهبری دیگر رو میکنه. یا اخیراً که همین امروز در برلین آقای حامد اسماعیلیون، اینا افراد حقیقی و حقوقی هستن. ولی مردم محلات بعد اون وقت اینو باش باز کردم که آره تو باید بری و انقلاب قرن 17 انگلیس رو مطالعه بکنی که ببینی رهبری داشته، رهبرش کی بوده و الیور کرامول چه اسمی در تاریخ داره. مردم محلات نمیتونن چنین اسمی در داشته باشن و رهبری بکنن و آلترناتیو باشن. انقلاب کبیر از فرانسه ببین چه انسانهای مثل ناپلئون، بابوف، دانتون که بسیاری از اینا بعدن البته گردنشون به گیوتین سپرده شد. ولی بعد ازش پرسیدم که شما در انقلاب اکتبر میدونی چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا رهبری داشته؟ آیا تشکیلات داشته؟ گفت آره اونو میدونم، لنین، ارتشوکه و غیره و غیره. گفتمش بنابراین انقلاب اکتبر هم رهبری داشته و از تشکیلاتهاش، بسیج و سازماندهیش از اواسط قرن 19 توسط نارودنیک ها آغاز شده و بعد بلشویک ها دنباله اونه. برو به تاریخ انقلاب اکتبر رو مطالعه بکن که ببینی تشکیلات یعنی چه، رهبری یعنی چه، آلترناتیو یعنی چه. آلترناتیو یعنی چه؟ تو که میگی اینو میخوای براندازی، آلترناتیو چیه؟ اگر آلترناتیو نداشته باشی ایران به یک ورطه‌ای بغایت خطرناکتر از امروز خواهد افتاد. انقلاب احتیاج به آلترناتیو، به رهبری، به تشکیلات، به کار سازماندهی و کار مداوم و دراز مدت و فرهنگ انقلابی و والایی باید به وجود بیاره. فرهنگ عشق به کشورش، به بشریت، راستگویی. حالا صحبت خواهم کرد که خیلی ها به من اعتراض کردن که تو چرا این گزارش پزشکی قانون رو گذاشتی تو تلگرامت. میخوام امروز توضیح بدم که چرا کمک به انقلاب میکنه اینی که من گذاشتم. دلیلش رو خواهم گفت. بعد بهش گفتم همین چیزی که من باش صحبت میکردم، میدونی رژیم شاه چطور افتاد؟ انقلاب 57 یادت میاد؟ این انقلاب اسم روح الله خمینی رو شنیدی؟ گفت آره شنیدم. گفتم این رو بهش میگن رهبر که 4 میلیون میرن استقبالش و هر اعلامیه که میده میلیون ها آدم رو دنبال خودش میکشونه. اینو بهش میگن رهبر، رهبر کاریزماتیک. حالا من به عنوان یک آدم خوار قرون وسطایی اگه ازش اسم میبرم، این نظر منه و حالا به خیلی ها ثابت شد که این یه آدم خوار قرون وسطایی بود، ولی رهبر بود، رهبری میکرد، کاریزما داشت، میدونست چجوری رهبری بکنه، میدونست که اعلامیه بده. بنابراین احتیاج به رهبری داره، احتیاج به آلترناتیو داره. خمینی دقیق میدونست چی میخواد. حکومت اسلامی شیعه میخواست و در این راه دست به چه جنایات ضد بشری زد، ولی آلترناتیو داشت. هفته گذشته من صحبت کردم راجع به گری سید. 2 کتاب نوشته، یکی All Fall Down که من سالهای سال پیش معرفیش کردم، که توی این کتاب در واقع من نامه معروف ویلیام سالیوان رو توی این کتاب خوندم، To Think of Unthinkable، فکر کردن به چیزی باور نکردنی، که ویلیام سالیوان به سایرس ونس وزیر خارجه وقت امریکا می‌نویسه و میگه که ما شاه رفتنیه، شاه باید برود و ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم. این بعد از تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای 57. این یک کتابشه، گریسی. و دیگه گریسی مسئول میز ایران در کاخ سفید بوده و مشاور در واقع کارتر در مورد ایران بوده، بنابراین انقلاب رو مثل کف دستش میشناسه. کتاب دومش اکتوبر سرپرایز، هر سبت که اکتوبر سرپرایز توضیح میده که چطور آقای جورج هربرت واکر، جورج بوش اول، ناپدید میشه و تشریف میبره به هر شبت که پاریس و بعدش هم هر شبت که مادرید، و چطور آقای همین مهدی کروبی میاد و به همراه سران موساد و CIA به اصطلاح وارد مذاکره میشن با آقای مهدی کروبی در اینکه ایران اسلحه بگیره و حالا گروگانها آزاد بشه یا حالا هرچی. به هر حال اکتوبر سرفرایز راجع به اینه. 2 کتاب نوشته. اخیراً در Responsible Statehood که سایتیه که مال بیسویچ هستش، مثلا بنیاد کوینسی بهش میگن، مقاله مفصلی نوشته که به طور کلی داره اظهار نظر میکنه که خمینی و این نیروهای مذهبی تشکیلاتشون رو چجوری به وجود آوردن. میگه از سال 1342 که من اینجا صحبت کردم که خمینی رو دستگیر کردن و فرستادنش به خونه تجار محترم در شمال تهران، که از اونجا در حقیقت نامه به کندی نوشت، عرشه بچه بله اون موقع و به اصطلاح قول همکاری در واقع با امریکا داد و اینا. از اون موقع میگه از طریق مساجد، تکایا و روزنامه ها و نشریات مذهبی که کاملا آزاد شده بودن و مدرسه حقانی چه تشکیلات اینا درست کرد. و من مثالش رو زدم که محسن رفیق دوست که تو زندان رو دوران با صحبت میکرد، که همین محسن رفیق دوست یه چکر 40 میلیون تومانی اینو یکی از عزیزان که اطلاع داشت و با اینا در رابطه بود به من میگفت، موقعی که خمینی در پاریس بوده 40 میلیون تومن اون موقع مثل 400 میلیارد تومن امروز بوده براشون مفرسته. یعنی من به این عزیز گفتم شما باید انقلاب 57 رو مطالعه بکنی، از جهت آلترناتیو داشتن، از جهت رهبری داشتن، از جهت تشکیلات داشتن، و در نتیجه اکثریت عظیمی از مردم رو تونستن به دنبال خودشون بکشونن. بنابراین علت این که من این هر شبت که در واقع مصاحبه رو گذاشتم از زبان دکتر زرفشان که صحبت میکنه که این جوانا از خود گذشته قهرمان خشمگین، ولی باید اینا برنامه داشته باشن، سازماندهی داشته باشن. و از اون مهمتر نکته دیگه که تو صحبت دکتر زرفشان هست اینه که این جنبش باید با جنبش کارگری، با جنبش کشاورزان، زنان، حالا میگن که مثلا زنان شرکت داشتن، در حالی که این پیوند فوق العاده باید گسترده تر بشه، و نه اینکه چند تا دختر خشمگین که بیان چارقتاشون رو بندازن تو آتش. خیلی هم خوب، بسیار هم عالی، ولی این تمام این جنبش ها از دانشجویی گرفته تا کارمندی گرفته تا بازنشستگان تا بیکاران به ویژه طبقه کارگر، شما دقت کنید که رژیم شاه چه زمانی افتاد؟ اعتصاب عمومی بود، کارگران شرکت نفت صادرات نفت رو از کار انداختن، اتوبوسرانی، دانشگاه ها، تمام اینا، اعتصاب همه جاگیر شد. پس انقلاب، براندازی، تغییر رژیم، قوانینی برش حاکمه. باید انقلاب گذشته رو، انقلابات گذشته رو مطالعه بکنیم و این قوانین رو یاد بگیریم، تسلط پیدا بکنیم و بریم در درون مردم، در بین کارگرا، زحمتکشا، کشاورزا، کار بسیجی و سازماندهی تشکیلاتی باید انجام بشه تا کم کم و کم کم مقدمات حالا قوانین دیگه ای که بر این حاکمه که فوق العاده مهمه و مثال هاشو خواهم زد. درسته که پایینیا نمیخوان، همین کسایی که من باشون صحبت میکردم در ایران میگفتن که لااقل 80% از مردم این رژیم رو دیگه نمیخوان، کاملا درسته، کاملا درسته، منتها هنوز 20% رو داره و باید ببینیم اون 20% آیا مثل سلطنت طلبا با یه پخ در میرن یا میرسن. باید ما روی 20% هم کار بکنیم، باید روی سپاه پاسداران، بسیجی ها، نیروی پلیس کار بشه. اینا مثل سلطنت طلبا نیستن که با یه پخ در برن، احتیاج به کار داره. بنابراین من بهش گفتم که دو شرط بنیانی داره انقلاب. یک، پایینیان نخوان و بالایان نتونن. این عزیز میگفت که شرایط ذهنی یعنی اکثریت عظیم نمیخوان. گفتم شوکه، اینو من میدونم، اینو از جوانب مختلف من میشنم. و خشم طوریه که و اینه که نتونستن تا الان بندازن و پای تلویزیون ایران اینترنشنال شب و روز دچار روان پریشی خیلی ها شدن. به حرفاشون که من به نامه هاشون به ایمیل هاشون دچار افسردگی هم دچار روان پریشی هم. این باید علاج بشه. ما باید سرزندگیمون رو نگه داریم، باید امید به آینده داشته باشیم. بنابراین باید قوانین انقلاب رو یاد بگیریم و این جنبش ها باید ادامه پیدا بکنه و این انقلاب مداوم باید ادامه پیدا بکنه. خب درسته که پایینیا 80% نمیخوان، قبول، ولی بالایی ها نمیتونن؟ بالایی ها حاضرن بیافتن؟ مثال برای این مثال این به عزیزان من پیشنهاد میکنم کتاب الکساندر رابینوویچ رو راجع به انقلاب اکتبر بخونم که دولت کرنسکی کوپاینیا یعنی 90% از مردم روسیه اون زمان کشاورزا زمین میخواستن، مردم شهر نان میخواستن، 90% صلح میخواستن و اینا سه تا شعاری بود که بلشویک ها مطرح کردن، حتی منشویک ها مطرح نکردن. بگذاریم از دولت کرنسکی توی جنگ رو میخواست ادامه بده، انگلیسی ها و فرانسوی ها به زیر فشار اونا بود و جنگ رو میخواست ادامه بده. فقط بلشویک ها بودن که صلح میخواستن، صلح، نان، زمین. و بلشویک ها با این سه شعار در واقع من شعارهای سوسیالیستی الکساندر رابینوویچ توضیح میده که حالا این پایین که 90% نمیخوان در بالا چی میگذره؟ میره و هیئت وزرای اسمولنی در کاخ اسمولنی نشستن و مرتب فرمان میدن، هم خود کرنسکی و هم وزراش. کسی به این فرمانشون گوش نمی کنه. اکس انداختن از این که همین وزرا مرتب فرمان می نویسن، بعد آخرش قلمش از کار می افته. فلان وزیر مثلا وزیر کشور نشون میده که قلمش از کار می افته، یعنی تموم میشه. یعنی بالایی نمیتونسته دیگه، نمیخواسته، تمام سرکوب نداشته. بنابراین انقلاب دو جهت باید داشته باشه، هر دوش باید رعایت بشه. یک، پایینیا اکثریت عظیم نخوان، بالایا نتونن. پس این مثال انقلاب اکتبر که چطور بالایا نمیتونستن و نمیخواستن، تمام سرکوب دیگه نداشتن. میاییم به انقلاب 57. پایینیا ما میدونستیم که لااقل 95% نمیخواستن. اون از حرام نشتنس بود، نمیخواستن لگدکوب اجنبی باشن. بالایی ها چطور؟ هر چقدر که ارتش شاهنشاهی بذارید و عزیزان مثال بزنم از ارتش شاهنشاهی. در جنگ دوم جهانی 1941 در واقع انگلیسی ها میان که آبادان رو تسخیر بکنن، پدر من یه آدم میهندوست بود. اون موقع دیگه عمامه رو برداشته بود، ولی لباسا رو چیز میکنه، میاد و احواز که اسم نویسی بکنه در برابر ارتش انگلیس برای سربازی. به من میگفت، میگفت من اومدم احواز، دیدم اولا بسیاری از افسرهای ارتش شاهنشاهی لباس مبدل پوشیدن، حالا نمیگفت چه نوع لباسی، و در رفتن. بعضی های دیگه شون توی کافه نشستن و با افسرهای انگلیسی دارن عرق میخورن. این ارتش شاهنشاهی رضا شاهی و بعدش هم محمد رضا شاهی بود. عزیزان به یاد بیارن که گروه گروه حتی قبل از این که انقلاب آزاد بشه، انقلاب پا بگیره، سربازا از پادگانا در می رفتن. خود من صاحب ناظر بودم، برای اینکه اون موقع احواز بودم و خب بس از فامیلای خود من تو ارتش بودم، از دیوار می پریدن می اومدن به اصطلاح بلا خونه ما یا به اصطلاح خونه فامیلا و اینا. یعنی در حال فروپاشی بود ارتش شاهنشاهی. بعدش هم آقای جنرال هایزر اومد و به افسرها گفت، برای اینکه نوکرای جنرال هایزر بودن، بهشون گفت یا ابراز وفاداری میکنید به خمینی یا در میرید و یا کشته خواهید شد. آیا اینطور نشد؟ یه تعداد کمیشون تسلیم شدن، یه تعدادیشون در رفتن، بقیهشون هم دیدیم که به چه شکل فجیعی کشته شدن. بنابراین این بود داستان ارتش شاهنشاهی. حالا اینو مقایسه بکنید با سپاه باستران و بسیج. عزیزان میتونن به من اطلاع بدن که آیا در چنین وضعیتی هستن یا نیستن. و حتی پلیس، همین پلیسی که این انسان رو دستگیر کرد و باعث درگذشتش شد. بنابراین فقط این نیست که پایینی ها نخوان، بالایا باید به مرحله‌ای برسن که نتوانند. اینا قوانینیه که حاکم بر به چه دلیل من کتاب فرانک گرینتون رو اینجا معرفی کردم. پس میخواستم این نکات رو هم از زبان دکتر زرافشان و هم تا جایی که خود من به هر حال اینا رو تا حدی مطالعه کردم اینا رو به عزیزان. اما شرط دیگری هم انقلاب داره. در انقلابات پیروزمند انقلابیون سمبل راستگویی، درستی، پاکی میشن. دشمنانشون یعنی رژیم های حاکم سمبل ناپاکی، دروغگویی و عدم صداقت میشن. حالا میرسم به اینکه چرا من این ویدیو رو مال گزارش عرص و چیز رو توی سایت تلگرام هم گذاشتم و مقاله رو که اخبار روز عرص و چیز چاپ کرده اونو هم امیدوارم که این عزیزان توی سایت تلگرام هم بغل هم دیگه گذاشته باشن. موقعی که این انسان در گذشت و رژیم در اومد گفت که این بیماری داشته، عمل داشته، به هیچ وجه من قبول نکردم، چون ما میدونم سمبول دروغگوی رژیم و من نپذیرفتم. منتها به عنوان یه پاتولوژیست بالاخره من هم تخصص پاتولوژی در دهه 60 در این مملکت دیدم، در بیمارستان های وابسته به دانشگاه کولومبیا، هم در سفر دومم در بیمارستان های وابسته به دانشگاه هاروارد. پس صدها کالبوچکافی انجام دادم. در بین این دوتا هم پاتولوژی به عنوان رشته تخصصیم به دانشجو درس دادم. همین که در اهواز چون پزشکی قانونی نداشتم، من میباید کالبوچکافی ها رو انجام میدادم. بنابراین من عجله نکردم در مورد دلائل درگذشت این انسان. منتها همینجا جواب من به بعضی ها که ایمیل به من زدن، این انسان زمانی درگذشته که به قول اینا in the custody of police of regime بوده، یعنی در زمانی بوده که در حال بازداشت در اسارت پلیس بوده. بنابراین از نظر قوانین بین المللی مسئولیت درگذشت این انسان به گردن رژیمه. شکی در این مسئله وجود نداره. بحث بر سر اینه که آیا رژیم که میگفت عمل داشته، دارو مصرف میکرده، حرفش درسته یا نه؟ برای من به عنوان یه پاتولوژیست حس کنجکاوین برانگیخته شده بود که پاسخ چیه؟ کدوم طرف درست میگه؟ آیا این انسان فقط یک غده کیستی در پشت پلک چپ چشم داشته که با عمل آن را بیرون کشیدن، و یا اینکه یک عمل جراحی خطیر داشته و غده از نوع ترینیو فرنجیوما داشته؟ این حسن کنجکاوی منو گفتم به عنوان یه پاتولوژیست برانگیخته بود. عزیزان برن و دریابن که کرینیو فرنجیوما یعنی چه نوع غده ایه. جمجمه این انسان باز شده بوده موقعی که 8 سالش بوده و روی مغزش عمل شده، اونم در حساس‌ترین جای مغز، یعنی نزدیک هیپوتالاموس و هیپوفیز. علائمی داشته که هم نقص در رشد، هم اشکال در بینایی و یک سلسله علائم دیگه که به اصطلاح بیماری دیابت بیمزه بهش میگن و غیره و غیره. و بعد به دلیل اینکه بخشی از این غده سر جاش مونده، دواهای متعددی مثل هیدروکورتیزون، لووتیرکسین، استروژن، پروژسترون، دزموپرسین مصرف می‌کرده. حالا اگر این گزارش نادرست باشه، یعنی دروغین باشه، به نظر من باید وکلای مدافع این خانواده ارجمند حتما اینو پیگیری بکنن و حتما این 19 دکتری رو و از جمله دکتر مهدی فروزش یا دکتر محمد کریم شهرزاد رو باید به محاکمه بکشونن که اینا دروغ میگن، همچین عملی صورت نگرفته، همچین غده‌ای نبوده و فقط این یک غده کیستی در پشت پلک چپ چشم چپ این انسان بوده که اینو بیرون کشیدن، جمجمه باز نشده. پس این جنبه در واقع علمی قضیه که من کنجکاو بودم به عنوان یه پاتولوژیست و به همین دلیل عجله نکردم مثل راجر واترز و یا خیلی های دیگه. در این حال که میدونم به دلایل طبیعی این انسان در نگذشته، به دلایل طبیعی اگر دستگیر نمیشد این اتفاق براش میافتاد، اگر زیر یک چنین استرسی نبود چنین اتفاقی براش میافتاد. به هیچ وجه پلیس و رژیم 100% در واقع مرتکب جنایت شده و باعث درگذشت این انسان شده و رژیم باید محاکمه بشه. دلم میخواد زیر اینا خط بکشم. بحث بر سر اینه که این عمل خطیر روی این انسان انجام شده یا نه. پس این جنبش، جنبه علمیش. حالا میرسم به جنبه سیاسیش که چرا من اینو گذاشتم توی تلگرامم. به عزیزان عرض کردم که انقلاب باید مظهر پاکی و راستگویی باشه. رژیم و دشمنان انقلاب باید نماینده غیر راستگویی و غیر و غیره باشن و ناپاکی باشن. اگر ثابت بشه که این عمل شده، چنین غده خوشخیم، در این که این سرطانی نبوده، کرانیو فارنجیوما بدخیم نیست، اگر ثابت بشه که این عمل نشده، باید تمام این دکترها محاکمه بشن. اگر نه، ادعای این که این فقط یک غده کیستی در پشت پلک بوده و جمجمه باز نشده، چنین ادعایی به جنبش ضربه میزنه. یعنی به ضرر جنبشه. جنبش باید رک و پوشکنده، راستگویی و صداقت باید بخشی از فرهنگش باشه. بنابراین علت این که من اینو گذاشتم توی تلگرامم برای کمک به جنبشه، چون من از این موج‌سوارا نیستم، از این فرصت طلبای نمیخوام چیز بکنم، چون آدم چیز میشه وقتی که بعضی از اینا به چهره هاشون، به موزه انجیری هاشون و غیره و غیره نگاه میکنه. خلاصه کنم، همین خیزش به قول دکتر، به نظر من این یه شورش همینجوری کور نبوده، ولی یه جنبش هم نبوده، یک خیزشه. و جوانهایی که میشته گفت جانشون به لبشون رسیده از عصبانیت و خشم اومدن و زنان مقاومت کردن، چارقتاشون رو سوزوندن و غیره و غیره و غیره، همه اینا دستاورد داشته. منتها باید نقاط ضعفش رو هم ببینیم تا در جنبش‌های آینده بتونیم این نقاط ضعف رو برطرف بکنیم، برای که جنبش انقلاب ادامه پیدا می‌کنه و باید ادامه پیدا بکنه تا تمام این اعتصابات و اعتراضات دست به دست هم بدن، پایین قوی بشه و بالا در هر کدوم از این مراحل ضعیف بشه. و همینطور که گفتم، قدرت پایین و ضعف بالا باید چنان ادامه پیدا بکنه که از کمی به کیفی تبدیل بشه. اون زمان جامعه به پا میخیزه، اعتصاب عمومی میشه و تا اون موقع همین جنبش ها، همین کارگرها، همین کشاورزا، همین زنان، همین دانشجویان، همین اساتید دانشگاه، همین کارمندا، همین بیکاران رهبران خودشون رو طی این جنبش طولانی مشخص کردن و از مجموعه اینا رهبری به وجود میاد و آلترناتیو مشخص میشه. تا اون موقع یک قانون اساسی به موقع و ترقی‌خواه که در برگیرنده استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، این تازه مقدماتی رو فراهم میکنه برای حرکت به طرف سوسیالیسم. و من راجع به این قضیه خوشبینم، برای همینه که نمیذارم دچار بدبینی، افسردگی، روان پریشی مثل خیلی ها بشم. چرا نمیذارم؟ چون من به بی‌بی‌سی نگاه نمی کنم. گاهی خواهد عزیزان برام میفرستن، منم نگاه میکنم. رادیو اینترنشنال، تلویزیون ایران اینترنشنال رو چند روز نگاه کردم و متوجه شدم که چرا تعداد زیادی در ایران دچار افسردگی و روان پریشی هم. کسی که این تلویزیون آدم نگاه بکنه نمیتونه که آدم از نظر فکری آدم سالمی بمونه. بنابراین اطلاعات هم از کجا میگیرم؟ منابع الترناتیو وجود داره و بسیاری از این جوانا انگلیسی هم بلدن، بسیاری از این خانواده ها با خود من به زبان انگلیسی تماس میگیرن، چیزای الترناتیو انگلیسی رو از ایران برای من میفرستن. بنابراین تا الان من حالا نه تنها تعداد زیادی کتاب معرفی کردم، بلکه بین 10 تا 15 تا سایت آلترناتیو درجه 1 وجود داره که آدم میتونه با اونا مراجعه بکنه تا با نگاه کردن به و گوش دادن به یه مشت آدم خود فروخته، قلم به مزد، مزد بگیر، میهن فروش و به نظر من کم شعور که توی این رادیو تلویزیون های خارجی هستن آدم به اینا گوش بکنه. اگه آدم در فکر سلامتیشه، سالم زیستن در درجه اول اینه، بقیهش که آدم غذای سالم بخوره، گوشت کمتر بخوره، میوه بیشتر بخوره، سبزی بیشتر بخوره، خودش تو خونه غذا درست بکنه، بیرون نره انقدر غذا با اینا، همش چیزایی که در 5 دقیقه میشه گفت. اصل سلامت روانیه، اصل قضیه اینه. و در نتیجه و من به آینده هم خوشبینم. بارها و بارها من اینجا گفتم که تا زمانی که امریکا، چرا میگم امریکا یا ایالات متحده؟ چون تنها کشور سرمایه داریه. اینو یکی 2 دقیقه من راجبش. کشورهای اروپایی از انگلیس گرفته حالا میخواد تاجگذاری بکنه طرف، چارمز نمان سوم، چهارم، پنجم. خانم لیز تراس، اگه از سیزون یادی شد، من چند وقت پیش گفتم این میخواست هر شبت که بانوی آهنین بشه، ولی این بانوی حلبی کنه است. اینو من حدود موقعی که تازه سر کار اومد 45 روز بیشتر نتونست بمونه. حالا بعد چارز دوم سوم چهارم میخواد تاج گذاری بکنه. اینا کشورهای سرمایه داری نیستن. دانمارک یه پادشاه داره، یه ملکه داره. اجرت سوئد یه پادشاه داره. اینا سرمایه داری واقعی نیستن. سرمایه داری واقعی امریکاست و تا حد آلمان. بقیهشون ژاپن هنوز هیروهیتوه، نمیدونم چیه، یه چیز دارن، یه پادشاه دارن. اونا امریکا، اینایی که اومدن توی اون کشتی میفلاور، تمام مغز استخوانشون از سرمایه داری، از پول دوستی، از سودجویی، از طمع‌ورزی، یعنی تمام شرایط یک سرمایه دار خون آشام رو داشتن. یه سرزمین بکر، یک قاره. و از اول در اومدن گفتن که ما یک شعله فروزن در بالای تپه هستیم و یک سرنوشت محتوم، محتوم هر شبت که عبارت باشه از تسلط در جهان. گفتم جان وینتروپ 1630 در بوستون که چیز میکنه از manifest destiny، یعنی سرنوشت محتوم صحبت میکنه. یعنی که ما بر بالای تپه و بقیه و همینطور هم شد. اول 13 تا ایالت رو گرفتم، از بوستون و اطراف شروع کردم و بعد همینطور رفتن. میلیون میلیون کشتن و تصرف کردن و تصرف کردن تا به خاک کنونی کالیفرنیا رسیدن که مال مکزیک بود. مکزیک شد درب و داغون کردن و از اتلانتیک تا پاسیفیک. This land is mine land و غیره و غیره. کشور به کشور سرمایه داریه. موقعی که الکسیس توکویل در 1830 میاد اینجا، میگه این کشور کشیش تاجر میشه، تاجر میاد کشیش میشه، همه در حال معامله کردن هم با هم دیگه، همش فقط طوله. به همین دلیله که من امریکا رو به عنوان یک کشور سرمایه داری و همین انگیزه های طمع‌ورزی که خصلت اصلی واقعا سرمایه داری عمل میکنه. در مرحله رقابت، در مرحله انترپرنورشیپ یعنی کارآفرینی عمل میکنه. انگیزه سود عمل میکنه. این چیزیه که هر شبت موقعی که رقابت بشه، هر سرمایه داری میخواد وسائل تکنولوژی که جدیدی به وجود بیاره که در واقع ارزش اضافی بیشتری بیرون بکشه. یعنی کار لازم رو کم و کار اضافی رو بیشتر بکنه. همیشه من مثال زدم، فرضاً دو تا شرکت هم که یخچال درست میکنن، یکیشون، اینا رو مثال مشخص من قبلا زدم، در یخچال رو هر دقیقه 30 تا میتونه سوار بکنه، یکی یه اختراع کوچولو میکنه میتونه 50 تا. این زمان کار لازم کارگر رو کم میکنه، ارزش اضافی رو اضافه میکنه. اینا قوانین یه بنیادی بسیار سرمایه داریه. بنابراین انگیزه سود کلی اختراع و نوآوری و هر شبت که ابتکاراتی به وجود میاره که دوره شکوفایی سرمایه‌داریه که گفتم. فرضاً خود مارکس تمام صفحه راجع به این قضیه رو چیز میکنه که دستاوردهای نظام سرمایه داری در عرض 100 سال گذشته میگه به اندازه تمام قرون و اعصار گذشته است. بنابراین به ویژه انقلاب صنعتیش رو امریکا از موقعی که ابراهام لینکلن بر سر کار میاد 1860 آغاز میکنه، برای اینکه برای اولین بار ابراهام لینکلن قبلش انگلیس تسلط داشت و تمام اجناس انگلیس در سر انگلیسی وارد امریکا میشد، همینطور که به کشورهای دیگه ابراهام لینکلن جلوش رو میگیره و از اون موقع انقلاب صنعتی امریکا آغاز میشه از 1860 و این ادامه پیدا میکنه تا 1897 که چنان اینا پیشرفتی میکنن و در واقع به سراب تولید ناخالص ملی شون و پیشرفت صنعتی شون هر سال 10-12% مثل ژاپن دهه 1960 و چین کنونی یا چین تا چند سال پیش. و در نتیجه 1897 که ما میرسیم از انگلیس میزنه جلو و دوران اعتلاء امریکا آغاز میشه. در واقع سروری امریکا یا تسلط امریکا بر جهان از اون موقع آغاز میشه که من صحبتشو کردم که انگلیس در 1902 از 1902 کمبود بودجه براش به وجود میاد براش، در نتیجه 1915 مجبور میشه برای اولین بار از امریکا یعنی بانک مورگان قرض بگیره و از یک کشور بستان کار به یک کشور بده کار تبدیل میشه و بعدش هم ما میدونیم هر شبت که مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه 1915 میخوام. اینا همه مراحلیه که امریکا تسلط پیدا میکنه، بزرگ میشه. این ادامه پیدا میکنه تا 1929 که اولین در واقع بحران جدی، قبلش 1873 بحران داشتن، 1907 یه بحران دیگه داشتن، هیچ کدوم از اونا تکانی به اینا نداده بوده. 1929 که در واقع در اکتبر بورس سهام نیویورک فرو می پاشه اینا وحشت می کنند، اولین ضربه بهشون می خوره و در نتیجه آقای فرانکلین روزولت بر سر کار میاد، باید کاری بکنن و نتیجه این میشه که سرمایه دارا همینطور که من بارها صحبت کردم اون موقع در 1930 شوروی تازه برنامه 5 ساله اولش رو پیاده کرده بود، 4 نعله داشت جلو میرفت و اینا وارد یه بحرانی شدن که واقعا سیستم سرمایه داری رو داشت از پا دار میابد و فکر چی میباش میکردن. فرانکلین روزولت میاد که خودش جز اشرافیت امریکاست و آقای راکفلر و مورگان رو بهشون میگه تشریف بیارید اینجا و عرصبت که سایر سرمایدارای تاپ رو میشه عرصبت که دوپان و کارنگی و امثال هم و امثال هم رو بهشون میگه اگر امتیاز ندید رفتنیه، رفتی پیکارتون. برای اینکه اون موقع حزب کمونیست در امریکا قویه، حزب سوسیالیست وجود داره و کارگران نزدیک 50%شون در واقع سازماندهی شدن و مرتب اعتصابات و اینا صورت داره میگیره و سیستم در معرض خطره. در نتیجه آقای راکفلر و آقای مورگان میپذیرن که امتیازاتی بدن. نتیجه این میشه که قوانین قبلی رو کنار میذارن و قوانین در واقع کینزی رو، اون موقع در واقع جان مینارد کینز در واقع معروف ترین بشه اقتصاددان اون زمان بود و کتاب معروفش رو هر شود که حالا یادم رفته به اصطلاح نوشته بوده و در نتیجه چیز هر شبت که قوانین کنجی پیاده میشه، کارگرها سازماندهیشون مثل قانون واگنر، قانون واگنر رو میکسرونن که به سندیکاهای کارگری اجازه آزادی میدن و غیره و غیره. ما میدونیم که به اصطلاح برنامه های نیو دیل رو پیاده میکنن که این برنامه های نیو دیل در واقع تا 1934-35 عمل میکنه، ولی 1934 یا 1935 دوباره وارد یه به اصطلاح اینه بهش میگن دابل دیپ، دوباره وارد چیز میشه که من صحبت کردم که اون موقع پال شویزی توی دانشگاه هاروارد با جوزف شومپیتر راجع به این قضیه صحبت میکنن که چرا دوباره بعد از اینکه داره از این بحران بیرون میاد چرا دوباره یه دابل دیپ به اصطلاح دوچار شده اقتصادشون. چه بحثایی اون زمان در دانشگاه هاروارد، جوزف شومپیتر معلم پال شویزیه و پال شویزی هم داره به چالش میگیرتش و غیره و غیره. ولی هیچ کدوم از اینا ما میدونیم اقتصاد امریکا رو نمیتونه نجات بده. همینطور که گفتم دوباره در 1900 فکر میکنم 34 که دوباره میزان بیکاری که قبلا 1933 25% بود دوباره به 19% میرسه و در نشت چه چیزی نجاتشون میده؟ جنگ دوم جهانی که من صحبتش رو کردم، همین آقای فرانکلین روزولت چه کار کرد که ژاپن رو وادار کرد که به پرل هاربر حمله بکنه. تاریخ این رو باید خوند. مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن، همینطور که وودرو ویلسون در جنگ اول مردم امریکا رو وادار کرد و وارد جنگ شد برای داغون کردن تمام انقلاباتی که در حال وقوع بود در اروپا و جلوگیری در برابر انقلاب اکتبر، در برابر اصولی رو که لنین اعلام کرده بود 14 ماده وودرو ویلسون اعلام شد در برابر بولشویک‌ها، و در جنگ دوم جهانی هم به همین ترتیب آقای فرانکلین روزولت باعث شد که ژاپن رو چنان گذاشت در یک تنگنا که مجبور شد به پرل هاربر حمله بکنه. و الان دیگه ما میدونیم پرل هاربر در واقع یک سمبول شده که امریکا چطور به اصطلاح میخواد بهانه‌ای به دست بیاره که وارد جنگ با کشورهای دیگه بشه، در عراق، در عرصبت که لیوی و غیره و غیره. ولی به هر حال اون موقع تنها چیزی که امریکا رو نجات داد عبارت از جنگ دوم جهانی بود و این درسی براشون شد، درسی براشون شد که من قبلا صحبت کردم. اگه شد در هفته های آینده اینا رو یه مقدار نظر اقتصاد سیاسی که اینا چه پیامدهایی داره هر کدوم از اینا و چطور گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه و چه تمهیداتی از بیرون، یعنی اگر سرمایه داری بخواد در مرحله رقابتی بمونه، اگر آنترپرنورها بر سر کار باشن، چاره ای نداره که رقابت به طرف انحصار میره. در دل رقابت انحصار خوابیده و این به طرف بحران میبره. بنابراین رژیم باید تمهیداتی به کار ببره از بیرون و نه در قوانین ذاتی نظام سرمایه، از بیرون، که پارسویشی اینا رو مفصل صحبت میکنه که در قرن 18 و 19 این تمهیدات چی بوده. ولی برمیگردیم به اینجا که تمهیدات جدیدشون چیه؟ جنگ نجاتشون میده. یکی از اون تمهیداتیه که سیستم ها رو، سیستم سرمایه داری رو هم در جنگ اول جهانی هم در جنگ دوم جهانی اقتصاد اینها رو نجات داده. و همینطور که صحبت کردم، جنگ فقط همین ابزار جنگی و تانک و توپ و هواپیما که در حین جنگ دوم جهانی فقط مسئله این نبود که تمام کارخانجاتی که فرزن میخواستن اجاق برقی یا یخچال یا رادیو یا اینا رو بسازن، تمام تبدیل شدن به تانک سازی و توپ سازی و به صدا هر سبت که اون کامیون های جنگی و زره پوش و امثال هم. که من بچه که بودم توی قطار موقعی از جنوب به شمال میرفتم تمام اینا رو میدیدم که امریکا چطور توسط قطار اینا رو میبره به طرف شوروی. بگذاریم، اینو ما متوجه شدم که راه نجاتشون ورود به جنگ دوم جهانیه و همینطور هم شد. یعنی در واقع موقعی که ما میرسیم که 1934 فرضاً میزان بیکاری 19% بوده، به 1941-42 که میرسیم در امریکا میزان بیکاری نه تنها نزدیک به صفر میرسه، زنان برای اولین بار وارد بازار کار میشن که تمام به اصطلاح فیلماش و ویدیوهاش و اینا هست که زنان چطور وارد بازار کار میشن. و در نتیجه جنگ دوم جهانی اینا رو نجات میده. بعد از جنگ دوم جهانی امریکا یک کبزن جهانه. اینا رو دیگه من با چشم خودم دیدم، میخوام همینجوری اینا رو ادامه بدم و در جلسات آینده ادامه میدم که این عظمت، این یک کتازی، این تسلط بلا منازع بر جهان کم کم به دلیل تضادهای درونیش ضربه میخوره قدم به قدم، که من شانس اینو داشتم که لااقل از دهه 1960 شاهد و ناظر اینا باشم، که در واقع تا به امروز روز رسیدیم. میخوام حالا برسم به اینجا و اونایی که شعار دادن دشمن ما فقط همینجاست، دروغ میگن امریکاست، بعض از ازشون میگه این آره شعار این جنبش یا خیزش زن، آزادی، عرصبت زندگی و آزادی بوده. این کسی که داشت مساعده میکرد با دکتر زرفشان دیدید که گفت آره شعار این خیزش زن، زندگی و آزادی بوده، شعار سرنگونی ندادم. کسی نگفته عرصبت که دشمن ما فقط همینجاست، دروغ میگن امریکاست. عرصبت که به اصلاح طلبا، به طرفدارای روحانی، به بخشی از همین خیزش، به اونایی که چشم امید به امریکا و به غرب بستن، فراموش نکنیم، من یادم رفت، این خیزش از نظر جهانی باید ببینیم در چارچوب چه وضعیتی آغاز شد. و آقای جیک سالیوان با تمام قوا وارد میدان شد، خودش اذعان کرد و بی بی سی و صدای امریکا و رادیو تلویزیون اینترنشنال و غیره و غیره وارد عمل شدن. زمانی بود که تازه ایران وارد پیمان شانگهای شده بود، قرارداد با روسیه بسته بود، میخواست وارد عرصه‌ای که بریکس بشه، روابطش رو با چین و روسیه گسترش داده بود. این رو باید نادیده گرفت. حالا شکی ندارم که بخشی از این خیزش چشم امید به غرب داره. سخن رو میخوام به اینجا خاتمه بدم و در هفته های آینده ادامه بدم. اونهایی که چشم امید به غرب داشتن، در خلاف برخلاف جهت تاریخ دارن حرکت میکنن و ضربه خواهند خورد، برای اینکه دنیا از حالت تک قطبی داره بیرون میاد و داره چند قطبی میشه. اصلاح طلبا هنوز که هنوزه طرفدار جهان تک قطبی هست. به همین دلیله که کینه و نفرت نسبت به روسیه و چین دارن و نظرشون اینه که امریکا باید نه تنها بر ایران تسلط پیدا بکنه، نه تنها ایران باید در برجام تسلیم امریکا بشه، یعنی برجام 2، 3، 4 و 5 رو بپذیره که ایران بتونه و یا امریکا و یا اسرائیل بتونن به ایران حمله بکنن، بلکه هدفشون اینه که بعد از ایران روسیه و چین هم شکست بخورن و امریکا دوباره از ازان روزنامه دنیای اقتصاد و هم میهن همین امروز که ببینید اینا چطور در اوکراین طرف نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها، چطور کینه حیوانی نسبت به کنگره بیستم چین دارن. ببینید همین دنیای اقتصاد چی نوشته. اینا شکست خواهند خورد، اینا به زبالدان تاریخ سپرده خواهند شد. حالا هفته آینده صحبت خواهم کرد که چرا اینا دنبال روی میکنن از یه آدم فاشیستی مثل جوزف بورل، وزیر خارجه اتحادیه اروپا، که گفت اروپا یک باغ، بقیه دنیا یه جنگله. اینایی که طرف اروپا و امریکا در واقع پذیرفتن که تو جنگلم، بخشی از جنگلم، یعنی مادون انسانم، مثل هیتلر که بقیه رو میگفت اون درمنشن، یعنی مادون انسان. گردانندگان هم‌میهن دنیای اقتصاد عرصوچه و شرق، اینا پذیرفتن که مادون انسانم، یعنی خواهان تسلط بلا منازع امریکا بر جهان هم. در برابر اینا باید ایستاد. میخواستم این رو عرض بکنم. همه اینا برمیگرده که جنبش یا خیزش یا هرچی که ما داریم دستخوش اون میهن فروشا نشود تا بتونه به پیروزی برسه. وقت من تمامه در واقع، و هفته آینده من صحبت خواهم کرد که جنبش اگه بخواد پیروز بشه همینطور که قوانینی براش حاکمه و باید ایدهاش پاک، انسانی، میهن دوستانه باید باشه و برای آینده بشریت عمل بکنه و نه دشمنان بشریت. فرزا جان خیلی ممنون، وقت من تمام. عزیزان، من هفته های آینده این بحثا را ادامه میدم که ما باید چه کار بکنیم، در سطح جهانی چه کار باید بکنیم، از چه سیاست هایی باید طرفداری بکنیم تا بتونیم پیروزی انقلاب آینده ایران رو تضمین بکنیم. ممنونم فرزاد جان. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر، بعدش هم میره به اینستاگرام، به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزم خوش.